بحثمون این بود، گفتیم امام سجاد علیه السلام فرمودند که و اما حق نفس که علیک فانت استوفیها فی طاعت الله، حق تو نفس تو خودت، اون هویت انسانیت، خود انسانیت بر تو اینه که اون رو در طاعت خدا، در مسیر اطاعت و بندگی خدا قرار بدی، یعنی وجودت را در این مسیر قرار بدی، همه وجودت در این مسیر قرار بگیره. اون وقت بعد فرمود فتعدی الی لسانک حقه و الی سمعک حقه تا آخر. خب که انه میخواد بفرماد برای این که وجود خودت را و نفس خودت را کاملا در این مسیر قرار بدی، ها، باید حق اعضا را هم ادا کنی. حالا این به دو نحو قابل ذکره. یه وقت شما میگید این نتیجه قهری اونه، یعنی شما وقتی همه وجودت رو در راه خدا قرار بدی، پس اون وقت همه اعضایت هم در اون مسیر قرار میگیره. یه وقت میگه نه، این احتمال دوم اینه که بگیم همه وجودت رو در این مسیر بگماری که اگر بخوای این کار رو بکنی پس باید چیکار کنی؟ همه اعضا را حقشون رو ادا کنی، که اگر حق همه اعضا را ادا کردی اون وقت خودت را کاملا در مسیر طاعت و بندگی خدا قرار دادی. صرف نظر از این دو احتمال و این که ارتباط و اتصال اداء حق اعضا را با اداء حق نفس مثل احتمال اول بدانیم یا احتمال دوم، ما بناچار پیوند و ارتباط این دو رو باید روشن بکنیم. گفتیم چند تا مقدمه اینجا لازمه بگیم تا این ارتباط و پیوند روشن بشه. چهار تا مقدمه گفتیم. مقدمه پنجم، چهار تا مقدمه، یکی این بود که انسان از دو جزء یا سه جزء تشکیل شده. مقدمه دوم این بود که در بین این اجزا اصل روح یا نفس انسانی است. منظور از روح همون روح که خداوند فرمود و نفخت فیه من روحی. مقدمه سوم هم درباره تعلق نفس به بدن بود که عرض کردیم نفس هم در مقام حدوث به بدن محتاجه، نه در مقام بقا، و هم در استکمال. در مقدمه چهارم هم چگونگی تصرف و تعامل نفس و بدن را توضیح دادیم. البته این نکته رو تذکرن عرض می کنم که ببینید وقتی ما سخن از استکمال نفس به میان می آوریم، استکمال روح، تارتن منظور استکمال به معنای تجرد تام. یه وقت میگیم عقل، یه وقت میگیم روح یا نفس برای تجرد تام به این بدن احتیاج داره. این یه بحث. این حالا دیگه فرقی نمی کنه کمالات انسانی رو ما بخوایم اینجا دخالت بدیم یا ندیم. هر روحی برای تجرد تام محتاج به بدنه، چه آدم بد چه آدم خوب. این یه مسیری است که در حرکت جوهری نفس یا روح باید طی کنه تا به مقام و مرحله تجرد تام برسه. یه وقت منظور ما از استکمال رسیدن به کمالات انسانی است. در هر صورت نیاز به بدن هست، یعنی اگر انسان وقتی که به دنیا میاد و نفس و روحش قوه دستیابی به کمالات انسانی رو داره، اگر بخواد این قوه به فعلیت برسه، برسد به جایی که از ملائکه هم بالاتر بره، باز با این بدن به اینجا باید برسه. بدون این بدن نمیشه. حالا اینم مقدمه چهارم بود که گفتم. مقدمه پنجم اینه: به طور کلی نفس انسان دارای قوای متعددی است. قوه نباتی داره، قوه حیوانی داره، قوه انسانی داره. از یک جهت، یعنی یه مراتبی داره که حالا ما عرض کردیم ما ازش تعبیر میکنن به روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی. اینا در واقع همون مراحلی است که روح برای تجرد خودش باید طی بکنه. یک قوایی دارد که با استفاده از اون قوا افعال و ادراکات خودش رو انجام میده. انسان دو دسته افعال داره. یه سری افعال ادراکی است، یه سری افعال حرکتی است. یه سری کارهایی رو انسان انجام میده برای درک، برای فهم، برای اون چه که به ذهن انسان وارد میشه، ورودی های ذهن انسانه. یه سری کارها به حرکت انسان مربوط میشه، افعال حرکتی است. برای افعال ادراکی یا حرکتی که کلن انسان از این دو به اصطلاح فعل خارج نیست، که به یه تعبیه بیان دیگه ازش تعبیر میکنن فعل جوانهی یا فعل جوارهی. بالاخره افعال انسان از این دو حال خارج نیست. این افعال را انسان چگونه انجام میده؟ یه قوایی در نفس انسان است که نفس به واسطه اون قوا این کارها را انجام میده. باز اینم از اون مسائلی است که خب خیلی محل بحثه که آیا نفس جامع این قواست یا عین این قوا. ما قوه عرض به حضور شما عاقله داریم، قوه خیال داریم، قوه وهم داریم. این قوایی که به هر حال در نفس وجود دارن و هر کدام که انه یک وظیفه و یک کاری رو انجام میدن. قوه عاقله یک کاری انجام میده، قوه خیال یا خیالیه یک کاری رو انجام میده، قوه واهمه یک کاری رو انجام میده، عرض به حضور شما. و آخرینش همین کارهایی است که به ادراکات حسی ما مربوط میشود. خب اینجا به هر حال بسیاری از حکما معتقدند که نفس یه وجودی غیر از این قواست، ولی جامع اونهاست که از طریق این قوا کارهای ادراکی و حرکتی خودش رو انجام میده. ملا صدرا معتقد است که بین نفس و این قوا دوگانگی یا چندگانگی نیست. همون جمله معروف النفس فی وحدتها کل القوا در واقع اشاره به اینه که نفس یک حقیقتی است دارای مراتب مختلف و این قوا هر کدام یک قوه و یک مرتبه از مراتب نفس محسوب می شوند. یعنی نفس در بالاترین و عالی ترین مرتبه خودش با قوه عاقله کار میکنه، در مرتبه پایین تر با قوه خیال، پایین ترش با قوه وهم، و بعد میاد به مرحله ادراکات حسی که با همین حواس ظاهری و عرض به حضور شما اعضا و جوارحش کارها رو انجام میده. اما این معناش این نیست که نفس چیزی غیر از این قوه ها و یا به تعبیر دیگر جامع اینها باشد، غیر از اینها و جامع اینها. نه، نفس یه حقیقت واحد ذو مراتب که یه وجود تشکیکی داره و وقتی از مثلا مرتبه عالی در یه مرتبه نازل تری قرار میگیره، طبیعتا متناسب با اون مرتبه کارهاش رو انجام میده. لذا به طور کلی بدن، قوای بدنی و جسمانی انسان همگی از مراتب نفس محسوب می شوند. حالا اینجا اشکالاتی باز مطرح میشه که چطور می شود نفس که یک جوهر مجرد محضه، یه قوش صرفاً به کارهای مربوط به امور مجرد بپردازه، قوه عاقله. قوه عاقله هیچ ارتباطی با امور حسی و ادراکات حسی انسان نداره و یک قوهش دقیقاً به امور مادی محض مشغول باشه. بعضی اشکال کردن اگر شما نفس را بگید فی وحدتها کل القوا، با این معضل چه کار میکنید که از یک طرف یه موجود مجرد به اصطلاح، یعنی به عنوان یک موجودی که یک بخش و ضلع در یک مرتبه از افعالش صرفاً کار مربوط به مجرد را انجام میده، در یک بخش صرفاً کارهای مربوط به امور مادی، نمیتونه در عین وحدت هم جوهر مادی باشه هم جوهر مجرد. پاسخهایی دادن که این بنابر پذیرش تشکیک و مرتبه دار بودن وجود قابل حله، که وجود این چنین باشه. مثل حالا خداوند متعال از باب تشبیه میگن عرض به حضور شما، خداوند متعال عرض به حضور شما، خب در واجب الوجود و دیگه فوق مجرد، یعنی به هیچ وجه با مادون خودش قابل مقایسه نیست، اما همون موجود واجب با اون خصوصیات، این عالم همه در محضر اوست، یعنی او بر این عالم و جزئیاتش و همه ارکان و اجزایش حضور داره. چطور میشه اون از یک طرف به هیچ وجه سنخیتی با ماده نداشته باشه، از یک طرف هم تا جزئی ترین مادیات هم در محضر او باشه؟ این همون مسئله مراتب وجود و تشکیکی بودن وجود میگن این را حل میکنه. حالا صرف نظر از این اشکال، مسئله اینه اگر ما گفتیم النفس فی وحدتها کل القوا، طبیعتا این نفس انسانی به هر جا که بخواد برسد، هر کاری رو که میخواد انجام بده، هر فعالیت ادراکی یا حرکتی، این بدون این قوا و بدون اون اعضایی که این قوا در اونها اثر میگذارند نمیتونه کاری انجام بده اصلا، و الا حضورش در عالم ماده و قرار گرفتن در قالب بدن معنا و مفهومی نداره. نیاز داره به بدن برای استکمال، یعنی هم برای تجرد هم برای چی؟ عرض به حضور شما، اون وصول به غایت قصوای خلقت و مقصد عالی یعنی سعادت و قرب به حق تعالی. خب ببینید طبیعتاً اگر زبانشو بخواد حرکت بده این قطع شده، اگر زبانشو بخواد حرکت بده، حرکت دادن این زبان اختیارش به دست کیه؟ ها؟ نفسه این زبان، و الا هیچ حرکتی نداره. بله ما یه روح نباتی داریم، یه روح حیوانی داریم و یه روح انسانی. ولی همین روح نباتی و روح حیوانی و روح انسانی در سیطره نفس و اون روح اصلی هستند. اینا می فرمایید اگر روح این زبان رو روح حیوانی حرکت میده، خون میاد از مغز فرمان میگیره، خون میاد اینجا توش به اصطلاح فعل و انفعالاتی صورت میگیره و فی الواقع با روح حیوانی این کار انجام میشه، ولی این باز به واسطه روح انسانی است. روح انسانی با واسطه روح حیوانی و اون با واسطه روح نباتی همه این کارا رو انجام میده. پس سررشته امور دست روح انسانی است، همون چیزی که حالا ما یه وقت میگیم نفس ناطقه، درسته؟ این زبان که حرکت میکنه با این وسائط و اون قوایی که نفس در اختیارش داره این حرکت صورت میگیره. قوای نفس مهمه که انسان در چه مرتبه ای از چه قوه ای استفاده بکنه. لذا اگر در مرحله تحریک اعضا کاری میخواد انجام بشه باید از طریق اون نفس ناطقه انسانی و با این وسائط باشه. خب حالا اگر میخواد اون نفس و روح انسانی خودش را به یک باره و کاملا در مسیر طاعت حق تعالی بگمارد، آیا این ممکن است جز این که همه قوای نفس و همه اعضا و جوارح او در این مسیر قرار بگیره؟ چه کار باید بکنه؟ ایناست که باید برای هر کدوم یه حقی تعریف بشه که اگر اون حقوق ادا بشه میتوانیم بگیم این حرکت ها در واقع در چارچوب بندگی کامل نفس انسانی در مقابل خداست. عنایت فرمودید نتیجه این مقدمات پنجگانه، یعنی بعد از این که این مقدمات بیان شد دیگه معلوم میشه که چگونه ارتباط پیدا میکنه نفس انسانی و این که به طور کامل در خدمت طاعت و بندگی خدا باشه و اعضایش. اون وقت اینجا اداء حق اعضا و بیان اونها اهمیت پیدا میکنه. حالا این مقدمات پنجگانه رو من گفتم، جنبندیشو انشالله باز هفته آینده میگم، از این مرحله انشالله عبور میکنیم. الحمدلله رب العالمین.